جهبانی هرج میشینه از ما تعریف میکنه. و اون موقع خیلی هم مؤثره که اون مأمور مربوطه کی باشه، رابطه بذاره که برن یا نه. مثلا رئیس زندان اون موقع یه آدم خیلی خوبی بود، سرتیپ ایرانپور، که خیلی استقبال میکرد، میگو به خانما میان انقدر کارهای خوب میکنن، چرا ما استقبال نکنیم. بعد یه وقتی هم یه سرهنگ جوانی بود که خارجم تحصیل کرده بود، فریدی یه همچی چیزی، اونم تشویق میکرد خانما رو به کارش. اما اینجا یه نکته ما باهاش برخورد کردیم، اینا تجربه هایی بود که در ضمن کار پیدا میشد. یه خانمای لیسانسی و تحصیل کرده و دیپلم و اینا میرفتن زندان و میومدن و یه کارهای راهنمایی و کار دستی یاد میدادن، بهداشت یاد میدادن اینا، ولی اون نتیجه اصلی رو نمیگرفتن که این زن از زندان که میره بیرون دوباره دنبال کار قبلیش نره، دوباره میره دزدی میکنه، دوباره برمیگرده. و اینا تو کمیسیون مطالعات این مسائل مطرح میشد که ببینیم چه کار باید کرد. در این زمین یه خانمی که سواد کمی داشت، در حدود 6 کلاس ابتدایی خونده بود، اونم در مدارس اسلامی، چهار قدم سرش میکرد و میومد، خانم عشق، این عضو جمعیت شد و پیشنهاد شد که این بره تو زندان و درس بده. و چون این خانم حقش بود که یه حقوقی هم بگیره، قرار شد که یه حقوقی هم براش معین بکنه. این خانم که رفت و شروع کرد به اینا درس بده، با سوادی بده، ضمناً هم از مسائل مذهبی و اینها هم حرف زد، ما دیدیم وضع زندان زنان داره عوض میشه. این زنها در نتیجه حرفای اینو از خدا و پیغمبر و دنیا و آخرت و اینها براشون حرف میزد و از این راه به دل اینا راه پیدا میکرد. این زنها شروع میکردن توبه با پیش این گریه میکردن، اظهار پشیمونی میکردن از گذشتهشون و شروع میکردن که توبه بکنن. اون وقت میگفتن حالا ما از اینجا بیرون چیکار بکنیم؟ نمیتونیم. مثلا بعضی بودن که از شهر نو میومدن، گفتن ما الان که بریم بیرون هیچ جای نداریم بریم، مگه دوباره بریم اونجا؟ این بود که قرار شد کمیسیون رفاه اجتماعی برای اینا یه فکری بکنه و کاری پیدا بکنه. اینا غالبا هم کار زیادی و حرفه‌ای و اینای بلد نبودن. چند جا براشون تو خانواده ها کار پیدا کرد. البته به رئیس به یه نفر از خانواده، مثلا به خانم خونه میگفتیم اینا دیگه نگین به کسی که اینا توی زندان بودن، نه آبروشون حفظ بکنیم. به خود اینا میگفتیم ببینیم ما آبروی شما رو حفظ میکنیم، شما آبروی جمعیت رو حفظ بکنید، مبادا که وقتی تو این خونه ها میرین دست از پا خطا بکنید. و بعضیشون رفتند و تو این خانواده ها موندند و خیلی هم از همدیگه راضی بودن و مدت های زیادی هم بودن. بعضی هم نه، رفتن زود از اونجا، حالا دیگه بعد چی شدن ما نمیدیم، ولی به هر حال ما به این نتیجه خوب رسیدیم. از جمله خانم عشقی حتی دنبال پرونده های اینا میرفت. یه وقت دنبال یه پرونده میرفت توی دادسرا، معلوم میشد مثلا این اصلا جرمی هم نداشته، اگرم جرمی داشته مثلا یه هفته زندان بوده، این حالا 8 ماه تو زندانه و اینا باعث میشد که آزاد بشن. در دادگستری هم خوششون میاد از این میومد، از این کارهای ما میگفتن این باعث میشه که یه مقدار آدمایی که بیخودی زیادی اونجا هستن زود میان بیرون، زندان خلوت میشه. زندان زنا خیلی هم شلوغ نبود هیچ وقت. به هر حال اینطوری یه مقدار زیادی کمک میشد و کار اساسی میشد و این خب اثر خوبی میکرد.
در همین که شما زنان رو به حقوق مدنیشون آشنا میکردید، چه راهی
بود؟ یکی اینی که ما جلسات ماهانه‌ای داشتیم، در این جلسات ماهانه راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم، یه وقت از متخصصین دعوت میکردیم که بیان صحبت بکنن. یکی اینی که مطالبی تهیه میکردیم در اختیارشون میذاشتیم. مثلا یکی از کارها این بود که از تمام کتاب‌های قانون مدنی اون موادی که مربوط به زن و خانواده میشد استخراج کردیم، چون کسی نمیره تمام قانون مدنی رو بخونه واسه اینکه اون چند تا ماده رو بدونه، ولی اینجوری یه چند صفحه شد، اینو استخراج کردیم و تکثیر کردیم و میدادیم به اعضای جمعیت و میخوندن، به قوم خویشاشون میدن، به آشناهاشون میدن. حتی یه وقتی گفتن این یه خود آیدی میشه، یک 5000 اینا رو مثلا بفروشیم، بذارم یه مدتی هم به خیلی‌ها، یک 5000 این جزای مینیوگرافی کرده رو فروختیم. و در نتیجه خوندن این مردم روشن شد که ما یه همچه قوانین رو، بعضیش خوب بود ولی بعضیش واقعا بد بود، قوانین خانواده. من یادم پسرخاله من وقتی که اینو خوند، بهشون میدادیم به خیلیا، گفت من خجالت میکشم از زنم که ما تحت یه همچه شرایطی تو خانواده داریم با هم دیگه زندگی میکنیم. و اینو باعث میشد که زنها متوجه این بشن که باید این قوانین اصلاح بشه. یه خانمی که آمد عضو شد که بعد هم خیلی عضو فعالی بود، من ازش پرسیدم که چی باعث شد، چه انگیزه باعث شد که شما بیایید تو جمعیت راه؟ گفت برای من 5 تا دختر دارم. فکر کردم آتی پنج دختر من مطرحه که باید وضع زن در ایران عوض بشه. مثلا یکی از مسائل این، یکی این بود که از جمله اینی که آگاهی ها زیاد بشه، ما متوجه شدیم خیلی ها اصلا قانون اساسی مملکت رو نخوندن. من یادم اولین عید نوروز جمعیت ما بود، یعنی نوروز سال 35، یه جزوه هایی بود خیلی ارزون، یکی یه تومن رو کاغذ کاهی و اینا، من توی کتابخونه دیده بودم که خودم خریده بودم. من رو 70-80 تا از این خریدم، آوردم و اعضای جمعیت همه عیدی دادم، گفتم اما به شرطی که اینا رو بخوریم بعد بیایم بحث بکنیم. بعد تو جلسات ماهانمون بحث درباره قانون اساسی رو گذاشتیم، یه نفر صحبت میکرد، اونای دیگه هم راجبش بحث میکردن اینا، برای اینکه اطلاعات بالا بره. یکی از مسائلی که جمعیت ما بهش پرداخت، اینا مسائلی بود که چون که به مسائل روزمره طرف احتیاج مردم دست میزدیم، مردم استقبال میکردن. وقتی بود که از این دیگه چند سال بعد بود، وقتی بود که قانون اصلاحات ارضی قرار بود که اجرا بشه، خب اول صحبت بر این بود که هر کسی میتونه یه دونه ملک شیشتانگی بر خودش نگه داره، بقیه رو باید تقسیم بکنه. این خب میبایستی معنیش این باشه که اگرم یه زن و شوهری هر دوشون ملکی دارن، ممکنه خانمه ارث برده یا چی، هر کدوم نگه دارن. ارسلانی که اون موقع وزیر کشاورزی بود، خدا بیامرز، توی رادیو گفتش که نه، زن و شوهر یکی حساب میشن، دوتاییشون یه دونه ملکان باید نگه دارن. این باعث میشد که مردم مال خودشون نگه هم داشتن، مال زنه میرن، زنه بیچیز میشه. و یه عده از خانمایی که خودشون ملک داشتن شروع کردن و جمع شده بودن اینها، و اینا آمدن جمعیت را. طبعا اینا کیا بودن؟ از خانواده هایی که ملکای زیاد داشتن. بعضیا به ما اخطار دادن بابا مواظب باشین، اینا ملاکای بزرگن، اینا مخالف اصلاحات ارضی هستن. ما گفتیم که ما کاری به اصلش نداریم، ما با اصل اصلاحات ارضی مخالف نیستیم، ولی تا اونجایی که مربوط به حقوق زنه ما نمیترسیم، ما اقدام. این خانما میامدن و میرفتن و صحبت کردیم و ما با وزارت کشاورزی صحبت میکردیم. یه روز یه جلسه ما گذاشتیم در جمعیت و قرار شد. اون موقع مدیر کل اصلاحات ارضی هم آقای سالور بود، با آقای سالور هم صحبت کرده بودیم، اون که به هر حال میمد و قرار شده بود که خود ارسنجانی هم بیاد، این خانم ها قرار بود بیان و بحث بکنیم. که ما میگفتیم که بابا یکی از مزایای دین اسلام در مقابل خیلی عیبای دیگه که برای زنها هست اینه که زن مالک مال خودشه. خب این که درست نیست که شما اینجوری زنها رو بی‌بهره میکنید. البته یکی از مسائل دیگه هم این بود که میگفتیم که زنها به بیگاری کشیده خواهند شد تو دهات، بیشتر روستا، چون این ملکایی که تقسیم میکردن تا حالا خود مردان مالک نه، حالا که ملک تقسیم میشد میرسید به مرده، زنه فقط میبایستی اونجا چیز بکنه، خدمت مجانی بکنه. ولی خب اون به این آسانی ها به جایی نمیرسید، مگه بعضی جاها که خود زنها داشتن ملکی بهشون داشتن.
بعد اون
جمعیت های دیگه چی؟ جمعیت های دیگه حالا به تو بگم، این قضیه اون شبی که قرار بود اینا بیان، اینا همه آمده بودن، یکی دو نفر از کارمندای ارشد مدیر کلای وزارت کشاورزی هم آمده بودن. یکیشون گمان میکنم آقای مهندس فکری بود، رفت به ارسنجانی تلفن زد شما نیه، دید اینجا خیلی از اون خانمایی که مال همون خانواده های چیز هستن هستن، در صورتی که حتما اونا هیچ کار بدی نمی کردن، حتما توهین هم نمی کردن. یه وقتی به ما گفتن که ارسنجانی براش گرفتاری پیش اومده و نمیاد. اون وقت خود آقای سالار یه مقدار صحبت کرد و اینا هم نظراتشون گفتن، ما هم از مدیر کل کشاورزی، مدیر کل اصلاحات ارضی خواستیم که به این مسئله توجه بکنن، که شاید هم بد کرد. به هر حال این نوع کارا بود که جمعیت راهنما خیلی جدی دنبال میکرد و در نتیجه خیلی سریع هم اعضامون در تهران زیاد شد هم در شهرستان، به طوری که تا سال 1345 بود، 66-45 که دیگه شعبات شهرستان ها ملحل شد و ادغام شد در سازمان زنان، ما در 9 شهرستان شعبه داشتیم، شعبه های حسابی خیلی فعال. مشهد یالم کار میکردن، یالم خودشون پول جمع کرده بودن برای برنامه های در مهد کودک و فلان اینا. اهواز، آبادان شعبه داشتیم، کرمانشاه شعبه های خوبی داشتیم، چون من خودم رفته بودم و آمده بودم. شما چی پرسیدین الان؟
گفتم که اون جمعیت های دیگه چون جمعیت حتما تنها جمعیت شما ارتباط
بله بله خیلی جمعیت ها بودن که جلوتر از ما بودن، ما با ورودمون به محیط جمعیت ها خیلی سعی میکردیم احترام اونها رو نگه داریم و به سابقه شون احترام بذاریم. جمعیت هایی که از سابقه بودن چند جور بودن؟ یکی که بیشتر شبیه ما بود، خب یه خود قدیمی تر بود، ما مدرن تر بودیم، شورای زنان همون بود که اول حزب زنان بود و میخواست همکاری بکنه با حزب دموکرات ایران و مبدل شدن به شورای زنان، یه دست خانمای خوب قدیمی تر. بعد چندین جمعیت بود به مناسبت حرفه هاشون، بعضی هم بعد درست شد. در مجموع من یادمه که وقتی که ما در سال 1336 بود به نظرم سازمان همکاری جمعیت های زنان رو درست کردیم، 14 جمعیت رو بعد درست شد، مثلا جمعیت پرستارا، جمعیت ماماها با عنوان پزشک، اقصاد اینها که به مناسبت حرفه ها شد. بعضی هم جمعیت های اقلیت ها بود، مثلا سازمان زنان زرتشتی، سازمان بانوان یهود، 3 سازمان ارامنه بود، همه خیریه. خب اینا کار خوبی میکردن تو تشکیلات خودشون، کودکستان داشتن، مهد کودک داشتن، کار دستی و این چیزا به مردم یاد میدادن، میفروختن، از اینجور کار. و خب جمعیت ما وقتی که میدون اومد، اولا گفتیم ما جمعیت خیریه نیستیم، یه مقدار کار اجتماعی میکنیم ولی نه به این عنوانی که پول بگیریم از یکی به یکی بدیم، کار اجتماعی به صورتی که طرف رو وضعش رو بهتر بکنیم، کمک بدیم تا وضع خودش رو بهتر بکنه و هدف اصلیمون حقوق زنه. بر خاطر این یه مقدار از این آگاهی ها بود، یه مقدار اون فعالیت ها برای این بود. مثلا تو بیمارستان ها میرفتن رسیدگی میکردن به حال بیمارا، اگه کمکی لازم بود برای بیمارا بشینن براشون مجله بخونن، براشون نامه بنویسن. خیلی ها که از دهات میمدن سواد نداشتن، نامه براشون من نامه میخواستن بنویسن، یا میرفتن براشون یه هدیه چیزی میبردن، چون کسی که از شهرستان اومده کسی رو نداره، خب خوشحال میشه که یکی بره احوال پرسیش واسش یه چیزی ببره. البته یه وقتا این خانم ها رو حسنیتی که نداشتن کلپوت شیرینی این چیزا می بردن، بعد از پرستارا می گفتن نباید اینا رو به اینا بدین، از ما بپرسید تا ما بهتون بگیم که کی چی می تونه داشته باشه یا بخوره. و به بیمارستان ها مسلولین می رفتن، مخصوصا اونا چون بیشتر می موندن خیلی احتیاج به کمک های روحی داشتن، براشون مجله می بردیم، به همه خانم ها می سپردیم هرچی می تونن مجله بیارن، مجله ها رو می آوردن بعد می بردن برای اینا.
هم داوطلب بودن جزو خانم عشقی که بشت،
خانم عشقی به زودی قرار گذاشتیم شهبانی بهش حقوق میدن، چون شهبانی خیلی از کارش راضی بود، میگفتن اصلا زنها اخلاقشون بهتر شده، رفتارشون بهتر شده اینا، و او رو به عنوان واعظ، چون که تعلیمات دینی میداد، به عنوان واعظ براش قبول کرد. بیچاره از خودش هم خیلی فرج میکرد دنبال پرونده های اینا. یه دفعه دنبال پرونده یه زندانی رفت همدون، اون وقت جمعیت گفت بابا اقلا خرج سفر همدونش رو بهش بدیم.
بخش خونداشتی شما که اینقدر فعالیت میکردید و اینا، بچه تون چی؟
بله
میرسیدیم برش چی؟
بله اما باید به شما بگم که اولا خب من همطور که گفتم بعد از چندین سال، بعد از 7-8 سال که ازدواج کرده بودم بچه پیدا کردم، و تولد این بچه برای من یه شادی و خوشبختی فوق‌العاده بود. اصلا روحیه من، وضع زندگی من به کلی عوض شد، یه خوشبختی فوق‌العاده اون موقع حس میکردم. نه من خودم شیرش دادم، البته خب میدونی مطابق متد مدرن همش که شیر نمیدن، بعد نمیدونم خوراک و سوپ و نمیدونم آب میوه و سبزی و این چیزا بهش میدن و اینها، ولی خب یه پرستار خوب داشتم، همون کسی که گفتم دایه برادرم بود و بعدم بچه خواهرم پرستاری کرد بود، حالا ازش خواستیم آمد و اونم خب ما رو دوست داشت و آمد و قبول کرد و خیلی آدم جدی بود، فهمیده بود و خیلی مطابق اصول مدرنم که آدم ازش میخواست کارهای بچه رو میکرد. یعنی من خاطر جمع بودم که پشت سر من هم همون کارهایی که لازمه میکنه، مثلا یواشکی یه چیز دیگه نمیده بچه بخوره. خب خودم هم حتی امکان روزی یه چند ساعتی با بچه‌م بودم، اون که مال زمان کوچکتریش بود و بعد رفتیم آلمان و وقتی که برگشتیم این بچه 6 سال و نیمش که میبایستی مدرسه بره. خب اول گفتم کودکستان و بعد مدرسه بود، و این موقعی که من میرفتم بنگاه عمران اینا، جمعیت راه نو دفترش تو منزل من بود، برخاطر این من از خونه بیرون نمیرفتم، من همش تو خونه بودم، تماسم با خونه قطع نمیشد. اول همون خونه‌ای که من بودم بلوار الیزابت، که من اونجا بودم جمعیت هم اون وقت هنوز خیلی وسعت پیدا نکرده بود و همطور توی سالن و اتاقای من و اینا جلساتمون برقرار میشد. بعد که من از شوهرم جدا شدم چون این خونه رو میخواستم اجاره بدم که باهاش زندگی کنم، در اون خونه ما با هم شریک بودیم، یه مدتی اجارش تقسیم میکردیم، بعد معاوضه کردیم، من زمین به او دادم، او سهم خونش رو به من داد. به هر حال برادرم یه خانه نسبتا بزرگی داشت که اجاره داده بود و اون موقع اجارش سر میرفت و اون خودش هم تو آپارتمان بود. من گفتم پس میخوای خونه تو نگه دار، منم میام با تو، تو اون خونه با هم زندگی میکنیم، عوض این که تو یه جا اجاره بدی من یه جا اجاره. رفتم منزل برادرم و یه اتاقی که تو زیر زمین بود ولی گود نبود، خیلی روشن و خوش و خوب و اینا بود، اینو من اختصاص دادیم به جمعیت راهنما، که جمعیت راهنما میمد اونجا. طوری ترتیب میدونیم به ساعت های کمیسیون ها با هم فرق داشت و خب از خیلی جهات خوب بود، نه کرایه محل برای جمعیت میدیم، از تلفن و برق و همه چیز اونجا استفاده میکردیم و اهل خونه ما یه رسیدگی های میفردن، مستخدم ما تمیز میکردن، اگه کسی میومد پیغام میورد، نامه میورد، میرسیدن. این بود که دفتر جمعیت تا مدتی اونجا بود. بعد یه وقت دیگه هم کارهای جمعیت بیشتر شده بود و جمعیت به این فکر افتاد که یه جایی، یه طبقه، یه آپارتمانی اجاره کنه. خیلی جاها رفتیم دیدیم خیلی مشکل، برای اینکه اولا که مردم میخوان به اسم یه کسی باشه که بهش اطمینان دارن، میگن جمعیت خوب، بلکه دو روز دیگه نبود، حالا اونو میتونستیم یه کاری بکنیم. بعد همون خونه بلوار رو که من اجاره داده بودم تخلیه شد یا تخلیهش کردم و من میخواستم برم خودم اونجا بشینم. اونجا چون سه طبقه بود، طبقه زیر زمین، جمعیت راه اینا که میخواست یه جا رو اجاره بکنه و حالا هم دیگه آیدی داشت.
از کجا شدون؟
حالا براتون میگم. یکی اینه که حق عضویت، چون عضوا بیشتر شده بود حق عضویت بالا رفت. یکی اینه که ما سال یه بار گاردن پارتی میدیدیم و اون وقتا گاردن پارتی جمعیت راه اینا خیلی میگرفت، گاردن پارتی های دیگه نبود و اینو خود خانوما همه کارشو میکردن و دعوتا رو میکردن و بلیط میفروختن. اینا خیلی یه محیط خوبی به وجود میامده.
کجا این
جاهای مختلف، مثلا از باشگاه های افسرا اینا استفاده میکردیم. یه سال باشگاه افسران بازنشسته رو گرفتیم، یه سال دیگه یه باشگاه افسران دیگه بود، الان جاش یادم رفته، بعد یکی بود که این بالاها بود، همون جایی که ستاد ارتش هم بود، تو راه شمرون که میخواستیم بریم بالا، متاسفانه بعضی اسما رو فراموش کردم.
حق عضویت چقدر بود؟
حق عضویت نفر پنج تومن بود،
ماهی
پنج تومن. و اون وقت این جاهایی که میگرفتیم، خب اجازه میگرفتیم که از ما کرایه نمیگرفتن، بعد هرچی آیدی میشد خانمان خودشون همه کارا رو میکردن، ساندویچ درست میکردن، نمیدونم شامی درست میکردن، اینجور کارا، لاتار میذاشتیم و اینها، و هر سال 20-25 هزار تومن آیدی میشد. خب اون وقتا هم این کم پولی نبود، اینا رو هم میذاشتیم و معامله کرده بودیم و از اون آیدی داشتیم و بالاخره یه کسی که چندین سال پول جمعیت پلوش بود و خب سالها خیلی به ما آیدی داده بود، آخرش هم ورشکست شد و نتونست آخرین پولو بده. به هر حال چیز شده بود، جوری شده بود که دیگه جمعیت میخواست که جا اجاره بکنه، داشتیم یه پول. حالا بعد یه کارهای دیگه هم داشتیم میکردیم که میخواستیم یه جای بسازیم و اینا، براتون میگیم.
شما بودین
خونتون تخلیه کردیم؟ آها، اون وقت خانم جمعیت به من گفتن که شما خودت که الان میخوای یه آپارتمان اجاره کنیم، ما که یه آپارتمان میخوایم واسه جمعیت اجاره کنیم، بیا ما بیاییم تو خونه شما و یه طبقه دیگه هم برات اجاره میدیم، چون خونه سه طبقه. البته سه طبقه بود که برای سه طبقه جدا ساخته نشده بود، اون موقع دو طبقه مال زندگی خودمون بود وقتی ساخته بودیم، یه طبقه هم زیر زمین بود واسه که تابستونا بریم توش، ولی که چون که خب خوش بود و تمیز بود و اینا، میشد که طبقه زیرزمین رو حسابی استفاده دفتری بکنیم، چون اتاقای بزرگ بود، مثلا وقتی جلسه ماهونه داشتیم که 70-80 نفر آدم اقلا میومدن جا داشتیم، حتی بیشتر. این بود که خانم‌ها اونجا رو پسندیدن، گفتن ما هر جای دیگه بریم اجاره کنیم دوست اتاق کوچیک بهمون میدن، اینجور موقعیتش مناسب نیست. این بود که جمعیت آمد اونجا، طبقه زیرزمین رو از من اجاره کرد، منم طبقه وسط نشستم چون من احتیاج داشتم به اجاره اون خونه باز زندگی. طبقه بالا رو من می‌خواستم اجاره بدم ولی نشد، چون خودم اونجا زندگی می‌کردم نمی‌تونستم به هر کسی بدم. بعدم در این زمین مادرم که قبلا با برادرم زندگی می‌کردن دیگه می‌خواستن جدا بشن، من مادرم آوردم اونجا، طبقه بالا هم او زندگی میکردن. چند سالی اینجوری همه با هم دیگه بودیم. بودن جمعیت راهنما در ضمنم طوری بود که تو خونه ما آمده شدی به وجود می آورد. مثلا بر مامانم خودش خیلی سرگرمی بود، یا برای من طوری بود که من اصلا احساس تنهایی نمی کردم، مخصوصا بعد از اونی که از شوهرم جدا شدم. خب نوع معاشرت همون عوض شده بود.
شما پسرتون چند سالش بود که جدا شدید؟
پسرم 8 سالش.
8 سالش.
بله بله. بعد از 2 سال. بله بچه ما خیلی با توافق از هم دیگه جدا شدیم. راجب بچه هم با تو کجور اون وقت قانون حمایت خانواده و اینا نه، قرار شد که بچه پیش من باشه. منتها بعد از 2 سالی دیدم بچه‌ایه، این بچه میره و میاد، عصبانی میشه. مثلا شبا جمعه میره پیش پدرش. خب پدرها میدونین خیلی چیزا رو مثلا جدی نمیگیرن. مثلا بچه رو در 1 پنجشنبه بعد از ظهر شب 3 دفعه سینما میبرد. بعد میومد اینجا من میگفتم نمیشه قصد سینما بری، خب پنجشنبه رفتی دیگه نمیشه فلان اینا. حق از این من مامانم یه خود لوسش میکرد. مثلا وقتی میگفت میخوام برم سینما من میگفتم حالا نمیشه، میگفت به مامان قشنگ میگم منو ببر. خب منم به احترام مادرم نمیتونستم چیز دیگه بگم. بعد دیگه بالاخره توافق کردیم که بفرستیمش فرنگ. 10 سالش بود که من بردمش آلمان و با خودش گشتیم، همه جا رو دیدیم. چند خیلی شبان روزی ها رو من دیدم، تقریبا تمام شبان روزی آلمان من آشنا شدم. و بالاخره برای اول کار چون برای شبان روزی ها لازم بود آلمانی، برای آلمانی یادش رفت بود، البته زود دوباره یادش اومد، ولی خب در 3-4 سالی که ایران بود یادش رفت. توی خانواده گیر آوردن، یه خانواده یه کنتی بودن که تو ملک خودشون زندگی میکردن. اینا خودشون 5 تا پسر داشتن و یه چند تا پسرم پانسیون گرفتن. بعد از جنگ خب همه وضع مالیشون بدتر شده بود، اینا یه چند تا پسرم پانسیون گرفته بودن. و اون خانم کنتس یه دختر عمویی داشت که خیلی خوب بود و اون به بچه ها و پانسیون رسیدگی میکرد. یکی از دوستان آلمانی به من نشون داد و من رفتم اونجا دیدم، خوشم اومد. دیدم بچه‌ها یه محیط بازی هستن، یه خونه بزرگی هستن، فرق داره تو داخل شهرها تو جاهای تنگ تو طبیعت اینها. خب اینا خودش یه مزایایی بود. بعدم یه عده پسر هستن و با هم بازی میکنن، با هم بازی میکنن. خب اونجا قرار شد که دوباره، البته اون اول که تا اونو گذاشتم و آمدم و چی کشیدم و چقدر برام سخت بود و قطعا برام بچه‌ام سخت بود، اونا خودش مرحله جداگونه. اونجا خب اول لازم بود آلمانی یاد بگیره، فرستادنش مدرسه ابتدایی. 3-4 کلاس تهران درس خوند، 3 کلاس درس خوند و وقتی گرفت و دوباره از سر همه چی رو خوند. مخصوصا که من حس کردم که حساب درست نفهمیده تو مدرسه فارسی، اونجا از سر که درسش دادن دیگه فهمید و یاد گرفت. البته زود اون 3 کلاس رو در ظرف 1 سال 1.5 سال خوند. بعد همون نزدیکی یه شهری بود آیسکرشن که اسم اون دهی که اینا بودن زتفایل بود، اینا نزدیک کلاین بود. و بعد به اون شهری که آیسکرشن بود که نزدیک بود که پسرهای خودشون هم میرفتن وقتی وارد متوسطه میشد، رفت اونجا. اینا روز با بچه های دیگه سوار ترن میشد میرفت و از برمیگشت. بعد از 3 سال که اونجا بود اون دخترموه از اونجا رفت. من دیدم دیگه بعض اون پانسیون به اون خوبی نیست، چون مرتب میرفتم میمدم، دائما مکاتبه میکردیم. اونجا یه خانمی هم بود، دادم زن کشیش بود که به فرامرز درس آلمانی میداد، خیلی دوستش داشت. اون گاهی واسه من کاغذ مینوشت وضع اونجا چیه، خوبه بده اینا، بر من مینوشت. بعد یکی از شبان روزیایی که من در آلمان اون سال اول عقبش میگشتیم خوشم اومده بود، شبان روزی ظالم بود. ظالم یه جاییست نزدیک دریاچه کنستانس در جنوب آلمان، خیلی منطقه قشنگ خوش آب و هواییه. و این یه قصری بوده مال خانواده قدیم آخرین شاهان ساکس و اوایل قرن 20 اون شاه میخواسته که پسرشو وسایل تربیتشو فراهم کنه. یک نفر روانشناس و پدگوگ آلمانی رو که اسمش کورت هان بوده که گویا یهودی بوده، اینو میخواد، میگه من چیکار بکنم که بچه‌م خوب تربیت بشه. میگه یه مدرسه درست کن که قاطی باشه با سایر بچه‌ها. این قصرشو تخصیص میده و اینجا یه مدرسه درست کرده بودن روی برنامه کورتان که خیلی برنامهش خوب بود و معروف بود که اینجا از مدارس خوب بود. خب طبعا یه عده از بچه‌های ایام بودن، یه عده از بچه‌های خارجی بودن، خیلی خارجی‌ها بودن. نوه هایلا سلاسی اون موقع اونجا بود، از خانواده‌های یونانی فلان اینا اونجا بود. و من از محیطش و طرزش و اینا اونجا خوشم اومد بود. خود فرامرزم وقتی که میرفتیم این مدرسه ها رو میدیدیم از اونجا خوشش بود. من تصمیم گرفتم اینو ببرم اونجا. بهشون نوشتم به سابقه اون زمان که ما آمدیم و صحبت کردیم و اون موقع گفتید که باید آلمانی بلد بشه، حالا این دو سه سال آلمانی هم یاد گرفت و بردیمش اونجا. یه چند سال اونجا بود و البته یه چند سالی بود که یه مقدارش براش خوب بود، یه مقدارش یه ناراحتی هایی داشت به خاطر مسائل تهران و مسائل خانوادگی. در نتیجه یه سالو مجبور شد دوبله بکنه، یعنی اونجا هی میگفتن این پیشرفت نمیره، گفتم اذیتش نکنید، رفتم گفتم مسائل این چیزاست و این بچه اینقدر جا عوض کرده، بذارید یه مدت اینجا باشه. آخه میگفتن این هنرمنده، ببینش جایی که فقط محیط هنری باشه براش بهتر بهتر پیشرفت. من بهش گفتم عدم پیشرفت یه خود دلایل دیگه داره، براشون که شرح دادم حق دادن و قرار شد که باشه تا اینی که به اصطلاح دیپلم دوره اول متوسطه رو بگیره که اونجا سال دهم موند و گرفت و بعد بردمش اشتوتگارت. در اونجا یه مدرسه بود که مال آنتروپوزوفا بود و بیشتر کارهای هنری رو تقویت میکردن و بهتر شد، خیلی بهتر پیشرفت کرد و دیگه اونجا بود تا مدرسه‌اش تموم کرد. اون وقت برای دوره عالیش رفت ونیز به آکادمی هنرهای زیبای ونیز که از آکادمی‌های خیلی خوبه. اتفاقا بعضی از دوستان دوران بچگیش که تابستونام که میومد تهران با اونا بود، اونا در ایتالیا بودن، خیلی تشویقش کردن که بیا اونجا، تو هنرمندی جات اونجاست. و یه سفر با هم رفتیم ونیز و اونم از اونجا خوشش اومد و اون بچه هم تشویقش کردن و موند اونجا. 4 سال اونجا رفت، اونجا رو تموم کرد، لیسانسش رو اونجا گرفت. بعد دیگه آلمان رو دوست داشت چون اینجا تحصیل کرده بود و اینها، ایتالیا رو خوب یاد گرفت، برگشت آلمان. اون موقع پدرش گفت خب لیسانس چه گرفته بگیم بیاد. من گفتم برای پسر لیسانس کم، بذار دکتراش هم بگیره، مخصوصا که خمیره فری میدیدم خمیره دانشگاهی و استاد شدن و ایناست. قرار شد رفت بره آلمان و اون من رفت تاریخ هنر شروع کرد که حالا هم دیگه داره دکتراش تا فوق لیسانسش رو در آلمان گرفت. و چون که میخواست تو رشته موزه داری باشه، اون دوره‌ای که میباسی کار عملی بکنه در موزه ها، آمد دانمارک. اون موقع من دانمارک بودم، آمد اونجا یه 9 ماه 10 ماهی اونجا بود، دیگه برخورد به انقلاب و دیگه.
ولی برای تحصیلشون خودتون تصمیم گرفتین یا با پدرش؟
بیشتر کارا رو پدرش میذاش به امید من و به خود بچه هم میگفت که تو بیشتر با مشورت مادرت کار بکن، اون مصلحت تو رو میدونه و اینا. تابستونا همیشه فرامرز میامد، میابردیمش تهران برای اینکه وطنش یادش نره، زبونش یادش نره اینا. و واقعا الان فرامرز با اینی که این همه سال اروپاست، از هر وطن پرستی وطن پرست، اینقدر به ایران و همه چیز ایران و ایرانی علاقه داره. اوایل که بچه تر بود، تابستونا که میمد من خودم باهاش سفر میرفتم، میبردمش به قسمت های مختلف ایران که یه جاهایی رو ببینه، بشناسه. مثلا تخت جمشید و ما یه با یه دقتی چند روز رفتیم، تو تابستونم بود و وسط روز نمیشد، صبح زود بلند میشدیم میرفتیم، نزدیک زور میمدیم تو هتل، دوباره عصر میرفتیم که طرف غروب تماشا بکنیم. یه همدار اصفهان اینجا. بعد که دیگه بزرگتر شد و خودش میرفت، دوستانی هم داشت، با دوستانش قرار میذاشت، از جمله همون آرشیتکتی که عضو جمعیت ما بود، آقای ابوالقاسمی، با اون خیلی برنامه ها رو میذاشتن میرفتن ناین و نمیدونم نطنز و کاشون و اونجور جاها، جاهای قدیمی و اینا رو میدیدن. از لحاظ این که گفتید که تو که این همه کارا رو میکردی به بچه که میرسید، اونو من جواب ندادم. بله، شما پرسیدید که با این فعالیت ها بچه چی؟ از یه طرف برای اینی که من فعالیت های جمعیت راهنما چون تو خونه خودمون بود، من از خونه بیرون نمی رفتم، این بود که دائما تماسم با بچه داشتم و حسابی وقت روش می ذاشتم. و شاید هم یه دلیل اینی که اون موقع من دنبال یه کار شغلی رو دیگه نگرفتم، وجود بچه هم بود که می خواستم بهش برسم یا هنوز نمی دونستم که باهاش چی کار می کنم و اینها. گفتم که 8 سالش بود که جدا شدیم. به هر حال و خب چون که با مادرم با هم زندگی کردیم به زودی، این بود که از این حیث اگر یه وقت من تو خونه نبودم، مادرم بود، یه مادر دومی بود که بهش رسیدگی
رو کنم. مشتیم سا شما کارهای روستایی کردیم، بعد چه وقت به فکر ترسیدیم که باید کشاورزی بشین یا عنوان روستاها بعد نه
بیایی فکر نرسن. اولا اینکه اگه میخواستم همون موقع مایستی وزارت کشور شده باشم با همون بونگاه عمران، و بعدم دیگه من دیگه افتاده بودم تو خط کارهای خودم. مثلا من وقتی که جمعیت راه نو درست شد دیگه تمام وقتم رو میذاشتم برای کار جمعیت راه نو، به طوری که همون سالهای 34 اون وقتا آقای دکتر صدیق که استاد دانشگاه بود، اون زمان ما کرسی جامعه شناسی اینا نداشتیم، مثلا هیچ کس جامعه شناس نداشتیم در ایران. ایشون ضمن روانشناسی گویا که تدریس میکرد، یه قدری هم جامعه شناسی تدریس میکرد. از خدا بیامرز آقای دکتر غلامحسین مصاحب شنیده بود که من در این رشته تحصیل کردم، بر من پیغام داد که برم باش کار بکنم و دانشیارش بشم و اینا. ولی من اون موقع استقبالی از این فکر نکردم، فقط به دلیل گرفتاری های زندگی و موضوع بچه، و اونم موقعی بود که ما در شرف جدا شدن بودیم من و شوهرم و اینها، من اون موقع نتونستم تصمیم بگیرم و نرفتم اونجا. بعدم دیگه در واقع مثل یک کار تمام وقت شده بود بر من کار جمعیت راه نو. من تمام وقتم رو توی اون کار میذاشتم. اون وقت یواش یواش به این ترتیب مسافرت های به خارج میکردم. اول یکی دو سفر خودم آمدم خارج، برای اینکه چون میومدم که به پسرم سر بزنم، به جمعیت های سازمان های زنها در انگلیس، در آلمان، اینجا ها میرفتم که از نزدیک اینا رو ببینم. بعد یواش یواش افتادم توی کارهای بین المللی و اینا، در واقع دیگه یه کار تمام وقت شده بود برای من.
از طریق جمعیت روحانی شما با شورای بین المللی زنان آشنا شدید؟
بله، یعنی اینطور شد که من این که گفتم که من میمدم خارج سر بزنم به پسرم، گاهی میمدم، ولی در مقابلم هر سال تابستون پسرم میومد ایران، برای اینکه ما میخواستیم وطنش یادش نره. من خب سالها اروپا بودم و با خیلی از خانوما و اینا آشنا بودم، ولی به اون معنی با سازمانهای زنهای خارجی تماس نداشتم. یک سال که میخواستم بیام اروپا، به این فکر افتادم که در ایران هم میدونین اون شورای فرهنگی بریتانیا بود، گاهی برنامه هایی داشت، گاهی دعوت هایی میکردن اینها. من با اینا صحبت کردم که یه سفر که میخوام برم انگلیس، برم به تشکیلات زنها رو ببینم. اینا استقبال کردن و به شورای فرهنگی لندنشون خبر دادن و روز رسیدن منو خبر دادن و که من که میرم برام برنامه بذارن که برام تشکیلات بگیرم. این سال 1336 بود، برای اینکه اولین سالی بود که پسرم گذاشتم. سال اول نمیخواستیم بیاریمش که تا عادت کرده دوباره منقلبش کنیم، من قرار بود تابستون برم. اون تابستون من خیلی مدت قرار بود اروپا بمونم. اول رفتم انگلیس و این سازمان ها رو دیدم که خیلی واقعا جالب بود، چون تشکیلات زنای انگلیس واقعا نمونه است، یکی انگلیس یکی آلمان. اونا رو همه رو دیدم و به خصوص تشکیلات داوطلبا، یعنی بیشتر اونا همش این سازمان ها شد داوطلبی، بعضی که در موقع جنگ به وجود اومده بود و بعد ادامه میدن. از اونجا رفتم دانمارک، از یه دکتری وقت گرفته بودم اونجا رفتم مریض خونه، یه دو هفته بودم، یه سری معاینه و اینا لازم بود بکنم، دردایی که من داشتم که بعدها هم معلوم شد از کیسه صفراز، اون موقع هنوز درست معلوم نبود. بعد رفتم آلمان که پسرم رو بردارم که با هم دیگه بیایم فرانسه و تابستون جنوب فرانسه بگذرونیم. اتفاقا در آلمان یکی از دوستان قدیمون مهندس نفیسی و خانمشو دیدم، اونا مخواستن برم بروکسل، نمایشگاه بین المللی بود اون سال در بروکسل. گفتم شما هم بیاین، دیدم بعد نیست ما هم رفتیم، من و پسرم هم رفتیم. اول این فارسی خود یادش رفته و به سختی حرف میزن، اونای دیگه فارسی حرف میزن نمیفهمید، فقط حرف منو میفهمید، ولی به زودی راه افتاد دیگه حرف میزن. رفتیم نمایشگاه بروکسل رو دیدیم و بعدم رفتیم فرانسه و تابستون رو گذروندیم، پسرم رو برگردوندم اینجا. مفتم اینه که اون اولین بار بود که من آمدم به قصد اینی که سازمان های زنها رو ببینم. بعد شاید یک سال بعدش بود در ایران، یه روز دیدم که همون داییم که معاون نخست وزیر بود، اون موقع زمان علا بود مثل که. به من یه یادداشت فرستاده بود که یه روز بیاد اینجا آقای ذوالفقاری میخواد شما رو ببینه. آقای ذوالفقاری هم معاون نخست وزیر بود هم سرپرست اداره رادیو و اینا. ناصر ذوالفقاری با ما یه نسبتی هم داره، خانمش با من عمرش. من رفتم نخست وزیری و رفتم پیش دایم و بعد پیش ذوالفقاری و دایم شروع کرد گفت بله یه ماموریتیه میخوان یه کسی بره حبشه و فلان اینا. و من گفتم خیلی خوبه، من خیلی خوشم میاد اونجا برم، چون آدم اینجوری که نمیره مگه آدم بفرست. بعد معلوم شد که از شوروی یه دعوتی اومده و خیلی جالب بود. وزیر خارجه اون زمان آقای دکتر اردلان بود، خدا بیامرز، علی گلی خان اردلان. روسا به نظرم میدونستن که او موافقتی نمی کنه. این دعوت چند نفر زن رو به وزارت خارجه نفرستادن، به نخست وزیری فرستادن. الان خب استقبال بیشتری بود. به ذوالفقاری گفته بود ترتیب شو بده یه چند نفر رو در نظر بگیریم. اینا خانم فیروز و منو اول در نظر گرفته، اون رئیس شورای زنان بود، من رئیس جمعیت راهنما. خانم سعیدی هم ذوالفقاری در نظر گرفته بود. بعد این خانم سعیدی به نظرم یه کاری سعیدی نیری سعیدی توی رادیو یه کاری داشت و اینا، بس که اون کارش به هم خورده بود و رنجیده بود و حالا ذوالفقاری میخواست از دلش دراره، اونم گذاشته بود برای این بر. بعد با من صحبت کرد و من گفتم که من پیشنهاد میکنم مهری آهیرم بذارین تو این هیئت، برای اینکه اون یه خانمی است که خیلی خوب روسی میدونه، اینو استاد زبان روسی بود، استاد ادبیات روسی بود در دانشگاه همین اواخر بازنشستش، خوبه که اونم باشه چون روسی میدونه، اونم عضو جمعیت راهنما. گفتش که آخه ما از جمعیت راهنما دو نفر بذاریم یه خود مشکله. گفتم اون از یه جمعیت دیگه بذاریم، همون یه جمعیتی بود اون موقع ما درست کرده بودیم برای همکاری با وزارت کار، یه همچی کارهایی مندن برای زنان و کودکان کارگر، یه همچی چیزی، یه دیر از ماها اونجا بودیم. گفتم میخواین از یه جای دیگه اونو بذاریم. بالاخره ما چهار نفر رو معین کردن و ما رفتیم به یک سمینار خیلی بزرگی که در شوروی ترتیب داده بودن با همکاری سازمان ملل یا بدون همکاری سازمان ملل، نه خودشون دعوت کرده بودن از خیلی از کشورها برای اینی که وضع زنها رو در شوروی بشناسونن. خیلی خوب پذیره ها. و ما که میخواستیم بریم خب ویزا و اینا رو برا شد و میبایستی حالا مثلا صبر بکنیم تا بریم بندر پهلوی و نمیدونم از اونجا با کشتی بریم و اینها. در این زمین سفیر شوروی می اومد با تیاره مخصوص. یک کسی تو سفارت شوروی به این فکر افتاد که خب این تیاره که بر میگرده این خانمان با اون برن. ما پیغام دادیم که زود گفتن باشه اشکال نداره، ما با این تیاره رفتیم عوض این که حالا اونجوری بریم. ما رو با اون تیاره مخصوص بردن و ما چهار نفر بودیم. وقتی که وارد موسکو شدیم اونجا سر بوده ایران هنوز ماه نوامبر بود یا اواخر اکتبر. خب یه چند نفری اومدن، یه خانمی از طرف سفارت اومد بود، خانم حکیمی، یه چند نفر هم که از طرف خود اونا اومده بودن، یه چند نفر از سازمانهای زنها برای پیشواز ماها، یه خانم نویسنده رو آورده بودن چون خانم سعیدی رو گفتن نویسنده است به مناسبت اون. یه خانمی هم بود نسبتا قد بلندی داشت، چشم ابروی یه خورده پررنگ و خیلی خوب فارسی حرف زد. من فکر کردم اینم یه کسی هست از سفارت خودمون. بعد دیدیم نه، این همیشه با ماست. اینا معلوم شد این مترجم اوناست و واقعا تمام این مترجمایی که برای زبان‌های مختلف داشتن هر کدوم اون زبون رو مثل خودشون حرف می‌زدن. اسمی خانمم داگمارا بود که در سفرهای بعدم ما دیدیم این از مترجمایی بود که هر گروهی رو دعوت کرده بودن برای شاه و شهبانو، ولی اون زمان این شهبانو نبود، لابد چیز بود، بلکه سرعی ها بود، به هر حال برای اینام اون مترجم. خانم مهربون خوبی بود و خیلی باش دوست شده بود. به هر حال این اولین سفر من بود برای شرکت رسمی در یک اجلاس بین الملل. خب اینم خیلی خوب بود و ما هر کدوم به موقع خودش یه صحبت هایی کردیم و یه مقدار از وضع زنها در ایران گفتیم که حالا مثلا در حال پیش رفته و از اینجور چیزا و حالا دیگه زنها مدتی است که تحصیل میکنن در شغل مختلف کار میکنن، هنوز که صحبت از حقوق سیاسی و اینا نمیشد که گفتم سال 36 و خب من اونجا یه مقدار زیادی به طرز این مجالس بین المللی آشنا شدم. خانم فیروز قبلا هم رفته بود به بعضی از این مجالس ولی من هنوز نرفتم. این ابتداش. بعدم من هم موقعی که فعالیت جمعیت راهنما رو داشتیم برای اینکه یه مقدارم می‌خواستیم که از جاهای دیگه اطلاعاتی داشته باشیم این جزوه های بروشور های اینایی تهیه میکردیم، از جمله شورای زنان و سازمان زنان زرتشتی عضو اتحادیه بین المللی زنان بودن. یادتون باشه اتحادیه با شورای بین المللی فرق، سازمان زنان که عضو هر دو شده. اینا توصیه کردن ما رو که جمعیت راهنما هم عضو اونجا بشه. ما یه مقدارم اساسنامه و این چیزا اینا رو دیده بودیم که چیکارا میشه کرد. از طرفی من اون موقع خب سازمان ملل در ایران بود و دفتر سازمان ملل هم یه تبلیغات برای شناساندن سازمان ملل که من این جزوه ها رو گرفته بودم خونده بودم و اینها میدیدم، یه جاهایی هم اونجاها هست که از لحاظ کار زن ها میشه رفت. و نمیدونم یه سال بعدش بود، کی بود؟ نه جلوتر از اون، نه درسته بعد بود. یکی دو سال بعد بود که من به فکر این بودم که به یکی از این اجلاسای سازمان مللی برم، نمیدونم از کجا جزوه شو دیدم که در روم یه کنفرانسی میخوان بذارن برای سازمان‌های غیر دولتی، نان گورنمنتال اورگانایزیشنز. سازمان غیر دولتی مقام مشورتی داشتن با سازمان ملل، یعنی برای اینجور کنفرانس ها سازمان ملل بهشون کمک میده، ولی خب همه به خرج خودشون میرفتن. من چون در هر حال اون سال میخواستم برم اروپا و پسرم ببرم که بذارم، اون سال بود 1957 بود، گفتم من اینجا رو میرم. و رفتیم حال درست هم آدم نمیدونست که قبلا با چیکار کنم. من تازه وقتی که اونجا رسیدم به سفارت گفتم من برای اینجا اومدم، سفارت منو به اونجا معرفی کرد. روز افتتاح هم سفیرم آمده بود و ما رفتیم در اون. البته با بودن بچه خیلی مشکل بود، من یکی از قمخشام اونجا در سفارت بود، یعنی شوهرش دبیر اول بود، رایزن بود، چی بود، و این خیلی کمک من شد. به خودشم گفتم برام هتل، که تو روزا بچه رو میبردن، اونم خودش دوست و بچه داشت، بچه منم میبردن با اونا بازیش میدادن. و بعد در حاشیه اینم خب میرفتیم و با بچه میگشتم، موزه میرفتم. از همون موقع علاقه عجیبی به موزه ها داشتم. اصلا وقتی از ایران میخواستیم بریم، وقتی که میگفتیم چی میریم و کجا میریم و فلان اینا، دو سه سال سه چهار سال پیشترش من رفته بودم ایتالی و وقتی برگشته بودم آلمان، از آلمان رفته بودم برگشته بودم، این جزوه ها و اینایی که آورده بودم مال موزه ها و فلان و نقاشی ها اینا بهش نشون داده بودم، این یادش بود. حالا که میخواستم بریم میگفتم میریم اونجا ها رو که من اون سال دیدم برات تعریف کردم، حالا میبینی. بعد خیلی ها بهش میگفتن خیلی تو کجا میخوای بریم؟ میگفت با مادر جونم میخوام برم، میخوام بریم موزه ها رو ببینیم. به هر حال یه مقدارم رو موزه ها اینا میبردم و در اون کنفرانس هم اون سال شرکت کردم که یادم نیست کجا اسم شورای بین المللی به گوش من خورد. هاش
پایان قسمت B8 و پایان نوار 4، مصاحبه با خانم دولت شاهی، پاریس 1984.